سلام و عصر شما بخیر شنونده های گرامی، رادیو آزادی را میشنوین. من زرغونه منگل هستم و تا پایان برنامه با شما. کشته شدن 20 غیر نظامی در ولایت زابل. ریاست جمهوری افغانستان طالبان را عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح می داند. پشتون های دو طرف دیورند می گویند پاکستان با استفاده از این خط تروریستان را به هر سمت می فرستد. و عربستان سعودی می گوید حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور توسط ایران تمویل شده است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در حملات امروز در زابل و ننگرهار ده نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری پاکستان در انتخابات افغانستان شد. و امریکا به دنبال حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی از این کشور ابراز حمایت می کند. مشروع اخبار. سخنگوی ولایت ننگرهار می گوید در حمله شب گذشته تیاره بی پیلوت در ولسوالی خوگیانی جنگجویان داعش هدف قرار گرفته و طبق گزارش ها 9 جسد و 4 زخمی از محل رویداد انتقال شدند. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی افسود چون نگرانی از تلفات ملکی وجود دارد، هویت کشته شدگان و زخمیان دقیقاً بررسی می شود. قبل از این 3 مقام دولتی به رسانه های غربی گفته بود که حمله هوایی در ننگرهار یک پناهگاه گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده، اما تصادفاً دهقانان یک مزرعه در نزدیکی این پناهگاه مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه های غربی از قبل سهراب قادری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت که یک تایاره بی پیلوت 30 نفر از کارگران جمع‌آوری جلغوزه را کشته و 40 تن دیگر را مجروح ساخته است. همچنین امروز در حمله موتربم در شهر قلات مرکز ولایت زابل حداقل 20 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این حمله را که در نزدیکی قراول امنیت ملی پیشروی یک شفاخانه صورت گرفت طالبان به دوش گرفته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان خواستار همکاری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری گفت در این تماس تلفنی که از سوی عمران خان صورت گرفت درباره مسائل مربوط به صلح و انتخابات گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی با اشاره به نقش پاکستان در انتخابات گذشته افغانستان از عمران خان خواستار شد که در کاهش خشونت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان همکاری کند. امریکا به دنبال حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی از این کشور ابراز حمایت کرد. واشنگتن ایران را مسئول این حمله می داند. وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود حمایت می کند. مایک پومپیو بعد از ملاقات خود با ولیعهد عربستان سعودی امروز در توییتر خود نوشت که روش تهدید آمیز ایران تحمل نمی شود. ملاقات پومپیو با شاهزاده محمد بن سلمان و این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پس از حمله روز شنبه به تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی که بزرگترین شرکت تولید کننده نفت خام در جهان پنداشته می‌شود، تنش در منطقه افزایش یافته است. شورشان حوثی مورد حمایت ایران در یمن مسئولیت این حمله را ادعا کرده است، ولی واشنگتن و ریاض مستقیما ایران را متهم می‌سازند. ریاض دیروز بقایای راکت ها و تیاره های بی پیلوت را به خبرنگاران نشان داده گفت که این تجهیزات و اسلحه دست داشتن ایران در حمله را بدون شک ثابت می سازد. سفیر عربستان در جرمنی در پاسخ به این سوال که آیا ریاض دست به اقدام نظامی تلافی جویانه خواهد زد یا نه گفت همه گزینه ها روی میز است. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه گفت که ادعای شورشان حوثی فاقد اعتبار است، ولی هشدار داد که جهان قبل از تصمیم نهایی درباره مشخص ساختن طرف مقصر باید منتظر تحقیقات بین المللی بماند. وزیر خارجه ایران امروز گفت هر حمله آمریکا یا عربستان سعودی به ایران منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد. ضمانت مشروط رهایی دو رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیز می باشند پذیرفته شد. سنگین خان وکیل مدافع محسن داور و علی وزیر به خبرنگاران گفت که محکمه منطقه‌ای بنو ضمانت آنها را به طور مشروط پذیرفت. هر دوی آنها مکلف شده اند تا از فعالیت خود ماهانه به پلیس اطلاع دهند، ولی تا تهیه این خبر آنها از حبس رها نشدند. پارلمان اروپا الکسی ناوالنی را به جایزه امسال سخاروف برای آزادی اندیشه نامزد ساخت. آقای ناوالنی که از منتقدان سرسخت کرملین محسوب می شود، علیه فساد اداری در روسیه مبارزه می کند. حزب راستگرای مردم اروپا که بزرگترین گروه در پارلمان اروپا را تشکیل می دهد، دیروز گفت که ناوالنی را به خاطر مستحق این جایزه می داند که او نه تنها از آزادی اندیشه در روسیه دفاع می کند، بلکه از جمله محدود کسان است که صدای خود را برای حقیقت گویی بلند کرده است. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کشته شدن 20 غیر نظامی در ولایت زابل.
بالا خلق پراته ول بکت په دغه جلی سرویس کې بکت درې وتا کا پات دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پات لن لیدا.
ریاست جمهوری افغانستان طالبان را عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح میدانند.
عامل اصلی خشونت در افغانستان هستند. پروسه‌ای که در اون خشونت بیشتر شود، اون منجر به صلح نمیشه.
یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید:
ما اگر رئیس جمهور شوم، ما با زودترین فرصت لوی جرگه قانون اساسی را دعوت میکنم و در اوج سیستم دولتی افغانستان از جمهوریت به امارت تبدیل میکنم و تمام گپایی که طالبا سر شکایت دارن و روزمره به خاطر از مردم کشته میشه، تمام موضوعات حل میکنم.
پشتون های دو طرف دیورند میگویند پاکستان با استفاده از این خط ترورستان را به هر سمت میفرستد. عربستان سعودی گفته است حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور توسط ایران تمویل شده بود. برنامه های هفتوار را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشید. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. بر اساس گزارش ها از ولایت زابل، در حمله موتربم در شهر قلات مرکز ولایت حداقل 20 نفر کشته شده و حدود 90 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را که در نزدیکی قراول امنیت ملی پیشروی یک شفاخانه رخ داد طالبای مسلح به دوش گرفتند. همکارم جاوید حسن‌زاده به استودیو آمده. خوش آمدین آقای حسن‌زاده، بفرمایین جزئیات بیشتری موضوع را بتین.
بیشتر افراد در شفاخانه یوزوی میرویس مصروف انتقال اجساد و زخمی ها هستند. اینها صبح امروز در اثر حمله موتربم در قلات مرکز زابل کشته و زخمی شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل تعداد کشته شده های رویداد را 20 تن و تعداد زخمی ها را حدود 90 تن میگن که به گفته وی همه افراد ملکی هستند. آقای سیال گفت که فرد انتحاری که سوار بر موتر مازدا بود بالای تعمیر شفاخانه حمله کرد.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موتربم په چاودنه کې
در نتیجه حمله موتربم در شفاخانه ملکی قلات تلفات به ملکی ها وارد شده و تعمیر شفاخانه تخریب شده است. در این میان حدود 90 تن زخمی اند و 20 تن کشته شدند که همه ملکی ها بودند. در جمع کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هم شاملند.
ماشومان شامل دي او هم درنګ په کپیانو کې هم خزی او ماشومان شامل دي.
شفاخانه ملکی قلات که در سطح ولایت زابل از بزرگترین شفاخانه ها می باشد، بیماران از شهر و اولسالی ها به این شفاخانه انتقال می شوند. زخمی ها به شفاخانه ملکی قلات و شفاخانه های خصوصی انتقال شدند. یکی از شاهدان اینی که زخمی خود را در شفاخانه میرویس آورده، از چگونگی رویداد این گونه می گوید:
منو مکنشه پیش خود سر منزونه بود.
نام من حکیم شاه است. رویداد پس از نماز صبح حوالی ساعت 6 صورت گرفت. من پیش مریض خود بودم. 2 دقیقه نگذشته بود که این حادثه صورت گرفت. همه بر هم خورد و کشته و زخمی هم زیاد بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند و ادعا دارند که بیشتر نیروهای امنیتی در این رویداد کشته و زخمی شدند. طالبان ادعا کردند که هدفشان قرارگاه امنیت ملی بوده است. این نخستین حمله در شهر قلات به این بزرگی است که بیشتر افراد در اثر آن کشته و زخمی می شوند. به روز سه‌شنبه همین هفته ولایت‌های کابل و پروان نیز هدف حملات انتحاری قرار گرفت که تلفات را در پی داشته و طالبان مسئولیت آن را پذیرفت.
با تشکر از شما آقای حسن زاده. شنوندگان عزیز، در حالی که طالبا امروز 20 غیر نظامی بیگناه را در زابل کشتند که شامل زن و اطفال هستند، ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده که طالبا عامل خشونت و ناکامی گفتگوهای صلح در افغانستان هستند و اگر این گروه صلح می‌خواهد باید از خشونت دست برداره. در این حال یک سخنگوی طالبا گفته که موضع این گروه در مورد گفتگوهای صلح پا بر جاست و راه حل کوتاه تای جنگ در افغانستان تنها تفاهم و مذاکره با امریکاست. این سخنگوی طالبا صحبت در مورد زمان آغاز گفتگو بین طالبا و امریکا را پیش از وقت می دانه. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
ریاست جمهوری افغانستان در حالی که گروه طالبان را عامل اصلی خشونت و کشتار غیر نظامیان می‌خواند، اما بار دیگر از این گروه می‌خواهد که از خشونت دست بردارد و با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی، گروه طالبان را عامل ناکامی روند صلح می‌خواند و تاکید می‌کند که اگر این گروه می‌خواهد بار دیگر وارد مذاکره صلح شود، نخست باید از خشونت دست بردارد.
ناکامی یا عامل اصلی ناکامی پروسه خود طالبان و حمله های طالبان که اینا علیه مردم افغانستان انجام دادن. طالبان عامل اصلی خشونت در افغانستان هستند. پروسه که در اون خشونت بیشتر شود، اون منجر به صلح نمیشه. اگر طالبان واقعا میخواین که صلح بکنن، اولین اقدام و شرطی است که جنگ از دست بکشن، جنگ از افغانکشی دست از افغانکشی بردارن و ما به خواست مردم افغانستان برای اکسل پای نارسلیم شوند. این شرایط مردم و دولت افغانستان است. امکان نیست که از یک طرف حمله های از اینا بیشتر شد و مردم افغانستان و از طرف دیگه اینا روی یک موضوعگیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کنند پروسه است.
در همین حال نخست وزیر پاکستان، کشوری که مقام‌های افغان آن را بارها متهم به حمایت از تروریسم کرده، با رئیس جمهوری افغانستان گفتگوی تلفنی کرده است. آقای صدیقی میگوید که محمد اشرف غنی در صحبت تلفنیش با عمران خان از دولت پاکستان خواسته که در کاهش خشونت و صلح با افغانستان همکاری کند. گفتگوهای صلح مقام‌های آمریکایی و طالبان به دنبال کشته شدن 11 غیر نظامی و یک سرباز آمریکایی در حمله انتحاری هفته گذشته در شجدرک کابل از سوی دونالد ترامپ لغو اعلام شد. پس از اعلام این فیصله، آقای ترامپ در حساب تویترش نوشت که گفتگوهای صلح با طالبان ختم است و آمریکا برای آماج قرار دادن این گروه در هر جایی که باشد خواهد رفت. با این حال، دیروز وزارت خارجه افغانستان از احتمال آغاز گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و طالبان خبر داده است. یک سخنگوی طالبان در پاسخ به این پرسش که دو طرف چه زمان مذاکرات را از سر خواهند گرفت، گفت که پاسخ دادن به این پرسش پیش از وقت است. ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که موضع این گروه در پیوند به گفتگوهای صلح تغییر نکرده. او تاکید کرد که حل منازعه افغانستان تنها از راه تفاهم و گفتگو ممکن است و به گفته او موضع آمریکا به این روند آسیب رسانده است. شماره از کارشناسان روابط بین الملل میگویند اگر گروه طالبان واقعا میخواهد مذاکره کند، به جای خشونت دیدگاه خود را به گونه روشن بیان کند. هارون میر یکی از این کارشناسان:
همزمان به اینکه مذاکرات آغاز بشه، باید خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکند. در موجودیت خشونت چار بعید به نظر میرسه که ما واقعا یک گفتمانی که صادقانه باشه و قابل اعتماد شهر مردم افغانستان داشته باشیم. بنابراین شرایط مذاکرات بسیار زیاد مهم و اساسی است و یکی از شروطی که در ارتباط با مذاکرات است یه کاهش خشونت و بخصوص یک آتش بس از طرف طالبان.
باورها بر این است که در حال حاضر چارچوبی برای مذاکرات طالبان با مقام‌های آمریکایی از سوی این گروه وجود ندارد و نباید این گروه بدین باور باشد که مانند دهه 90 از راه زور دوباره در افغانستان به قدرت برسد.
صلح
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ثبت بیش از 80 شکایت علیه ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. مسئولین کمیسیون میگن که تا حال 81 شکایت مربوط با تخلفات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دریافت کردند و این شکایات مورد بررسی قرار دارد. به گفته اونا بیشتری شکایات در کابل ثبت شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی اتهام است که شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخاباتی همواره بر دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی وارد میکنند. در تازه ترین مورد دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بر روز چهارشنبه یک همایش انتخاباتی اش را در محل مربوط بر ریاست جمهوری برگزار کرد. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند هر گونه استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی تخطی و تخلف انتخاباتی به شمار می رود و آنان این موضوع را بررسی می کنند. محمد رضا صیاد معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که این کمیسیون تا روز پنجشنبه 81 شکایت مربوط به تخطی و تخلف‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را ثبت کردند و این شکایات ها تحت بررسی قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش ها ما تا امروز حدود 81 شکایت مشخصا درج شده، البته 81 مربوط به تمامی ولایات بوده، اما بیشتر شکایات در حوزه مرکز و پایتخت درج شده. طبیعتاً خب این که ما بگیم که کدام یک از دسته ها و یا جریان های انتخاباتی مسئول بوده یا بیشتر در تخطی ها و تخلفات انتخاباتی سهم داشته، باید به بررسی ها نگاه کرد.
مسئولان بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان نیز عملکرد دسته انتخاباتی دولت ساز را خلاف اصول و قانون های انتخابات عنوان میکنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اگر از یک محل دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده شود، باید زمینه استفاده از آن برای تمامی نامزدان ریاست جمهوری فراهم شود.
این خلاف اصول و پرنسپ های حافظه کشور است و ما در قوانین خود داریم که ما باید از امکانات و فرصت های دولتی به نفع یا ضرر مسائل انتخاباتی و کمپین انتخاباتی استفاده باید نکنیم.
نعیم ایوب‌زاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نیز گفت که استفاده از محلات مربوط به ارگ ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی تیم دولت‌ساز تخطی و تخلف انتخاباتی به شمار می‌رود و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید مطابق قانون با این دسته انتخاباتی برخورد کند.
خب هر نوع استفاده از منابع حکومتی توسط کاندید خودش یک تخطی است، یک تخلف است، باید کمیسیون هم شکایت بهش رسیدگی کنه. فکر میکنم دیروز دو گل نهمایی بوده است، طرف صبح و بعد از ظهر در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری. من مطمئن هستم که کمیسیون نشتم شکایت و مستندسازی کرده در این مورد. امیدوار هستم که حداقل مطابق قانون باشن برخورد صورت بگیره.
اما جاوید فیصل یکی از سخنگویان دسته انتخاباتی دولت ساز به رادیو آزادی گفت که این تیم قبل از برگزاری همایش های انتخاباتی خود در محل مربوط به ارگ ریاست جمهوری از کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه نامه دریافت کرده بود.
پیش از اینکه ما کدام جلسه در این محوطه برگزار کنیم، ما اسناد و اجازه نامه را از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گرفتیم. اینا گفتن که این ساحه مربوط حکومت حساب نمیشه، یک ساحه حکومتی نیست و ما اجازه داریم. بنابراین هر کاری که شده مطابق به اجازه نامه و اسنادی که کمیسیون برای ما ارائه کرده انجام شده.
این در حال است که نامزدان ریاست جمهوری مطابق به قانون حق دارند که 6 روز دیگر به کارزارهای انتخاباتی بپردازند و انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی برگزار می شود.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی از ثبت ده‌ها شکایت علیه ستادهای انتخاباتی سخن گفته، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به کمپاین‌هایشان ادامه دادند و در این جریان اظهارات مختلف به انواع مختلف با محتویات مختلف ابراز می‌کنند. مثلا یکی از این کاندیدا سید نورالله جلیلی است که شاید نامش بر اولین دفعه شنیده باشین، ولی این نامزد میگه که اگر رئیس جمهور شد افغانستان از جمهوری به امارت اسلامی مبدل میسازه، درست چیزی که طالبا خواهانش هستند. همکارم نصرت پارسا جزئیات داره.
ولی جنگ طالبا هم به خاطر اعاده دوباره امارت اسلامی شان مشروعیت دارد.
نورالله جلیلی در میان 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تنها کسی است که میگوید برای برقراری صلح نظام سیاسی را از جمهوریت به امارت تغییر میدهد. آقای جلیلی میگوید در ساختار امارت اسلامی حقوق تمام افراد تضمین میشود، زیرا به باور او این نظام اسلامی است.
از آمدن به سیاست هدف است.
او روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نظام سیاسی افغانستان را به امارت اسلامی تغییر خواهد داد.
امارت اسلامی طریقی پیامبر است، طریقی خلفا است. جمهوریت خود یک چیزی است که به دست بشر ساخته شده، یک نسخه دست بشر است. ما اگر رئیس جمهور شوم، ما با زودترین فرصت لوی جرگه قانون اساسی را دعوت میکنم و در اوج سیستم دولتی افغانستان را از جمهوریت به امارت تبدیل میکنم و تمام گپایی که طالبان سر شکایت دارن و روزمره به خاطر از مردم کشته میشه، تمام موضوعات حل میکنم. یک موضوع را لاین حل نمیمونم. به خاطر چی؟ به خاطر کیج زندگی، مرگ و زندگی، سوال مرگ و زندگی مردم است.
آقای جلیلی بیشتر از این هم برای طالبان امتیاز در نظر دارد. او میگوید که برای تامین صلح و در صورت نیاز حاضر است که سرود ملی و رنگ بیرق افغانستان را هم تغییر دهد.
حضرت ابوبکر صدیق
به گفته او اگر ضرورت جدی احساس شود حاضر است تا صروف درسی دختران و پسران را پس از دوره ابتدایی مکتب جدا کند.
اوضاع په حقیقت کې د طالبان مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزه دوام بوله.
آقای جلیلی دیشب در یک مناظره تلویزیونی در تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که جنگ طالبان ادامه مبارزات آزادی خواهانه شاه امان الله خان است. او در مصاحبه روز شنبه با رادیو آزادی نیز گفت که جنگ طالبان در برابر نیروهای خارجی در افغانستان مشروع است. او هرچند جنگ نظامیان افغان در دفاع از مردم افغانستان را مشروع می‌خواند، اما ادعا می‌کند که جنگ این نیروها کورکوران است. اظهارات آقای جلیلی با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات را تهدید علیه امنیت ملی افغانستان می‌خواند.
همسویی مطلق فکری و ذهنی کاندید با او گروه ها بیان میکنه و ما امیدوار هستیم که نهادهای مسئول در کشور این موارد ببینند، بررسی بکنند. این اظهارات غیر مسئولانه است و تهدید است به امنیت ملی کشور ما.
ریاست اجرایی هم میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید این اظهارات را بررسی کنند. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی.
نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مطابق قانون است و مطابق قوانین نافذه کشور اونا مسئولیت دارند. اما ما به صورت در کسانی که به یک نحوی در درون نظام قرار دارند و همسویی با دشمنان مردم افغانستان نشان میده، این تبعیض که نه از طرف دولت میتونه قابل قبول باشه و نه از طرف مرزم افغانستان.
اما نورالله جلیلی ارگ و ریاست اجرایی را در برابر واکنش ها این گونه تهدید میکند.
اگه اینا اندکترین بازپرسی را از ما شروع کنند، بسطها بازپرسی را ما از اینا شروع خواهد کردند. با موضوع افغانستان به اندازه بغرنج خود شد که باز کس دیگه جرای خود پیدا کرده نخواهد دانست.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال این اظهارات را مطرح می کند که دولت افغانستان به خصوص محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخابات پیشرو هماره به نظام جمهوریت تاکید دارند. این دو رقیب انتخاباتی که همزمان شریک قدرت در حکومت فعلی هستند، بارها تاکید کردند که جنگ طالبان در برابر حکومت و مردم افغانستان مشروعیت ندارد.
ای اظهارات آقای جلیلی سر و صداهای را در رسانه‌های اجتماعی هم ایجاد کرده و مردم نوشتن که در صورتی که عین خواست‌های مثل طالبان را دارین و خواهان ایجاد امارت اسلامی هستین، پس چرا نمیرین در کنار طالبان علیه نیروهای خارجی مبارزه نمی‌کنین؟ چرا در کابل شیشتین؟
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیارد.
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.
یک گروه از فعالان پشتون از دو طرف خط دیورند گفتند که پاکستان از خط دیورند سوء استفاده کرده و تروریست‌ها را به هر سمت می‌فرسته. این فعالان و یک گروه از سکه‌های افغان در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو این موضوع را مطرح کردند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
فعالان پشتون از افغانستان و قلمرو پاکستان از جامعه جهانی خواستند که خط دیورند را کنترل کند، چون تروریستان تحت حمایه پاکستان از اینجا استفاده نموده و تروریسم بین المللی را گسترش می دهد. این نگرانی از سوی پشتونها در اجلاسی که در حاشیه 42مین جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ترتیب شده بود ابراز شد. در اینجا موضوعات مربوط به نگرانی های حقوق بشر و جنایات ضد بشریت روی میز قرار داشتند. فضل الرحمن افریدی، یک فعال جنبش تحفظ پشتون PTM، اظهار داشت خط دیورند برای آنها خط خون است. خبرگزاری ANI تصویر بخشی از خط دیورند را که با سیم خاردار پوشیده شده چاپ کرده و از قول فضل الرحمن افریدی نوشته که میگوید این خط یک ملت واحد را به دو بخش تقسیم کرده است. با گفته او خط دیورند دلیل اساسی تروریسم است، زیرا این منطقه پناهگاه پاکستان برای تروریستان می باشد و آنها تروریستان را از همین طریق نه تنها به افغانستان بلکه به هند و تمام جهان می فرستند. فضل الرحمن افریدی اضافه می کند همه می دانند که اسامه بن لادن در کجا بود، رهبر طالبان ملا محمد عمر در کجا به سر می برد و اکنون سخنگوی این گروه احسان الله احسان هم در یک محوطه مربوط به اردوی پاکستان به سر می برد. پس به گفته او این خط برای پشتون ها مشکل ایجاد می کند و پاکستان این منطقه را استثمار نموده و پشتون های آن قربانی ظلم و استبداد پاکستان شدند. پریمی سنگ، یک سیک افغان که در بریتانیا بود و باش دارد، گفته است خط دیورند که به خط سرحدی افغانستان و پاکستان تبدیل شده همیشه ناآرام بوده و اینجا است که تروریستان از آن برای فعالیت‌های خود نه تنها در افغانستان و هندوستان بلکه در تمام جهان استفاده می‌کنند و از یک سمت به سمت دیگر می‌روند. حکومت پاکستان میگوید که پاکستان بزرگترین قربانی تروریسم می باشد و بعد از افغانستان بزرگترین ضربه دوام جنگ در منطقه را نیز این کشور می خورد. اسلام آباد این اداره که از تروریستان حمایت می کند نیز رد می کند. اشتراک کنندگان در اجلاس روز چهارشنبه ژنو تاکید نمودند که جامعه جهانی باید خط دیورند را نظارت و مدیریت کند و به کوشش های زیاد و کمک های بیشتر به افغانستان نیاز است تا این منطقه را برای همه با امن بسازد. اعضای جامعه های پشتون و سکه های افغان که در اروپا زندگی می کنند به خاطر به ژنو رفتند که صدای خود را در مورد پشتون های بلند کنند که به گفته آنها در چند سال گذشته توسط اردوی پاکستان اختطاف شده و بدون محاکمه کشته شدند. به گفته افریدی تقاضای مردم این است که سازمان ملل متحد یک کمیسیون حقیقت‌یاب باشتی را ترتیب بدهد تا درباره پامال گردیدن حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که اردوی پاکستان مرتکب می شود تحقیق نماید.
پیام ها و نظریات شما.
کازلاز دیکوری گوته باشته اون سالی که ایران همه وکلای محترم ایچ که برباره که ایران گفتگو نمی کند در تای افترز میشه که من بالا میکنه شاید میشه جنگ هست ایچ کامک نرسیده اینه میره درباره شک فکر کنید.
از دست نمای اداره جالبات ما تا دیدنی آمدیم. بیادر خان این گرمی تا 41 درجه است. روزانه 128 درجه است. برک ما را گرفته برای کابل داده. ما را نغلول اول لینه کش کده. گای از دست اوزبینه و از بادپخی ها باز آبستیم. حال از دست نمی حکمت بی کفایت باز آبستیم. از برای خدا ما چی کنیم؟ عرض بری کی کنیم؟ از برای اخوی نما را خوب برش بگو که چرا این مسلمان های مردم های وستکارا کلگی را در گرفت با خدا سوخ کلگی مردم سوخ از مجبورت این هم پیغام آبریتان تاب کردیم روزتان بخیر سلام علیکم.
بله سلام علیکم، شمس الله هستم، از بغلان مرکزی به تماس هستم. یک تن از مایبین بغلان مرکزی هستم. از مسئولین می خواهم که معاشای ما را به تشهش ما میشه که معاشای ما را نداده. دیگر کارهای مایبین بسیار خراب است، کارهای ما خراب است، معاشای ما را تعطیل کرده. دیگر لطفا معاشای ما را به از راضی آزادی از تمام کارکنانش خواهشمندم که صدای ما را به مسئولین برسانه که مشکل ما حل شود. و سلام به احترام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
در حملات امروز در زابل و ننگرهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی خواستار همکاری اسلام آباد در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان شد. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا میگوید که هر حمله آمریکا یا عربستان سعودی علیه ایران منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد. گلاله اسماعیل یک مدافع سرشناس حقوق بشر در پاکستان که مدت چندین ماه زیر تعقیب حکومت بود میگوید که به آمریکا رسیده است. و پارلمان اروپا الکسی ناوالنی را به جایزه امسال سخاروف برای آزادی اندیشه نامزد ساخت.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش داریم از اظهارات عربستان سعودی در مورد حملات اخیر بر دستگاه نفتی کشور که ایران هم متهم به تمویل حمله کننده ها کرده. ولی حالا همکارم نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است فردا جمعه مرحله نهایی فصل 8 لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل برگزار شود. در فینال این مسابقات قرار است تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان هریرود رویاروی کنند. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند برای تماشای این بازی بیش از 7000 تن در میدان ورزشی فوتبال حضور خواهند یافت. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از 8 سال به این سو میان تیم‌های زون‌های افغانستان برگزار می‌شود. مسابقات والیبال میان تیم‌های محلی ولایت غور امروز آغاز شد. امیر محمد عامری ورزشی ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید این مسابقات برای 3 هفته ادامه خواهد یافت. با گفته وی در این مسابقات 9 تیم والیبال از مناطق مختلف این ولایت اشتراک کردند. عامری ورزشی غور همچنین میگوید مسابقات والیبال مکاتب از هفته گذشته آغاز شده که هفته آینده به پایان خواهد رسید. در تازه ترین رده بندی فیفا تیم ملی فوتبال کشور 3 پله صعود کرده است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال را اعلام کرد که در آن تیم افغانستان با 3 پله صعود در جایگاه 146 قرار گرفته است. پیش از این افغانستان در رده 149 جهان قرار داشت، اما اکنون در تازه ترین رده بندی با 1062 امتیاز 3 پله صعود داشته، اما جایگاهش در رده بندی آسیایی تغییر نیافته و همچنان در مکان 29 قرار دارد. در این رده بندی تیم ملی بلژیک همچنان در صدر ایستاده. فرانسه، برزیل، انگلستان، پرتغال، اروگوئه، اسپانیا، کرواسیا، کولومبیا و آرژانتین به ترتیب 2 تا 10 هستند.
عربستان سعودی گفته حملات راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی ای کشور بدون هر نوع تردید و سوال توسط ایران تمویل شده. آرش همایون جزئیات دارد.
عربستان سعودی با به نمایش گذاشتن پارچه‌های راکت‌ها و تیارات بی پیلوت می‌گوید حمله راکتی اخیر بر تأسیسات نفتی این کشور بدون هر نوع تردید و سوال توسط ایران انجام شده است. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی 18 سپتامبر در یک کنفرانس خبری در شهر ریاض به خبرنگاران گفت 18 تیاره بی پیلوت و 7 راکت نو کروز از استقامت آن کشور را هدف قرار دادند که یمن را به مثابه منبعی آن رد می کند. به گفته آقای المالکی این راکت ها و تیارات بی پیلوت از استقامت شمال عربستان سعودی را هدف قرار دادند و شواهد غیر قابل انکار تجاوز ایران به قلمرو این کشور محسوب می شود. شورشان حوثی در یمن که ایران از آنها حمایت می کند روز شنبه هفته جاری تایید کردند که 2 منطقه خیلی استراتژیک در داخل قلمرو عربستان سعودی، یعنی بزرگترین تصفیه خانه نفت جهان در بقیق و 2 میدان نفتی بزرگ عربستان در خریز را هدف حملات راکتی قرار دادند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از فرود آمدن به شهر جده در داخل طیاره در صحبت با خبرنگاران اتهام حمله ایران بر عربستان را یک اقدام جنگی خوانده است. در چند روز اخیر مقامات اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از جمله مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کردند که نه حوثی‌های تحت حمایت تهران بلکه جمهوری اسلامی ایران مسئول این حملاتند. بعد از آن که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تهران را به اقدام جنگی بر ضد ریاض متهم کرد، شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گزارش داد که حمله بر تأسیسات نفتی در قلمرو عربستان سعودی به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران انجام شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که طرح ضربات تلافی جویانه علیه تأسیسات نفتی ایران و سپاه پاسداران آن کشور آماده است. شبکه تلویزیونی CBS بدون ذکر منابع گفته است رهبر جمهوری اسلامی ایران به طرح حملات بر تأسیسات نفتی عربستان چراغ سبز نشان داده، اما به این شرط که دخالت ایران در آن انکار پذیر باشد. مقامات جمهوری اسلامی ایران به شمول حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور هر نوع نقش تهران را در این حملات رد کردند. ایران گفته است که به هر نوع حمله بر آن کشور پاسخ خواهد داد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با سلسله بحث های اهمیت رشد و انکشاف مقدم دوره طفولیت، امروز با دکتر سید حکیم دانش، مشاور تخنیکی انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه در برنامه هستیم و روی همین موضوع صحبت میکنیم و بس امروز ما زیادتر تمرکز داره به دورانی که طفل تازه به دنیا میاد تا یک سال. در آغاز دکتر صاحب خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، هرچند امی موضوع رشد و انکشاف طفل خود مراحل مختلف خود داره، میشه که ما کلیات صحبت نکنیم و با چندین پرسش مطرح کنیم میره، مثلا از این دوره، مثلا از دوره تولد تا یک هفته یا دو هفته، باز بعدش تا شش ماه، باز بعدش تا نو ماه و بعدش باز تا دوازده ماه که یک سال پوره کنه. در آغاز پیش از این که سوالای خود مطرح بسازیم، در آغاز اگه بگین که آمار و ارقام چگونه هست، چقدر طفل در افغانستان به حالت نرمال رشد کرده، یعنی رشدشان میاری است و چقدر طفل میاری رشد نکردن؟
تشکر. متاسفانه 42% اطفال ما در افغانستان نظر به آمار که ما داریم به می خطر جدی رشد ناکافی یا رشد که از نظر استانداردها ما اوره میگیم که به رشد دلخواه نرسیده. 42% اطفال ما به می مشکل مواجه هستند. آل مشخص به سوال شما که مثلا از تولد تا یک هفته والدین گرامی کدام موارد مد نظر بگیرن، کدام چی چیزا اهمیت داره؟ اولین چیزی که بسیار مهم است، طفل که می تولد میشه، اما اولین شیر ما که میگیم فله، به نام فله میگیم، که بسیار اهمیت داره که حتما در ساعت اول باید به می نوزاد تا تازه تولد شده باید داده شود که هم غذا هست، هم واکسین هست، هم دواز، هر چیز است. در پالی ازی چیزی که بسیار مهم است که هر ماه ما میگیم ماهانه طفلا باید به مرکز صحی برده شوند که وزن شوند. وزن از یا باز یادداشت میشه، ماه بعدی دوباره وزن میشه، دیده میشه که آیا طفل وزن گرفته نوزاد یا نگرفته. اگر وزن نگرفته مشکلش پیدا میشه که مشکل از چی است، آیا در تغذیه است، آیا کدام مریضی داره، آیا کدام مشکل دیگه داره. در پالی از این بر نوزادایی که در هفته اول که بسیار مهم است، راه ها و روش های مختلف بر دیدن، شنیدن و تکان دادن دست ها و پاها باید آموزش داده شود که بسیار مهم است. به شکل علمی ثابت شده که حتی در ماه ششم حاملگی طفل از بیرون میشنوه هر چیزی که میگذره در محیطش، یعنی آموزش و انکشاف از امون مرحله حتی بالکل طفل میشنوه هر چیزی که میگه. به می خاطر است که امون وقت میگه صحبت با طفل مادر آغاز کنه، مثلا مادر که میگه زیاد قرآن به آواز بلند یا میخونه یا میشنوه، این بسیار تاثیر میکنه در آموزش و انکشاف امون مهارت های زبانی و ذهنی و دماغی طفل. چیزی که دیگه که بسیار مهم است، طفل نوازش باید شود، آغوش گرفته شود. ایتو فکر نکنیم که طفل چیز درک نمیکنه. یک هورمون است که ما او را اکسیتوسین میگیم، وقتی که طفل تماس میشه، لمس میشه، اونمو هورمون سویش در خون بلند میره که بسیار کمک میکنه رشد و انکشاف دماغ و ابعاد مختلف انکشاف طفل. در پالوی ازی صحبت کردن با نوزادا، خصوصا دیدن به چشم اطفال امین اوزادا بسیار مهم است که دیده شوه، با او حرف زده شوه، مخصوصا در زمان شیر دادن، چون طفل نوزاد هم چهره مادره میبینه، هر کسی که باش صحبت میکنه هم صدایش میشنوه، که بسیار کمک میکنه.
از یک هفته الا شش ماه والدین چگونه با اطفالشان برخورد کنن و کدام راه ها و شیوه ها را بگیرن تا انکشاف سالم و میاری داشته باشن؟
روش ها را باید به کار بگیرن که طفل امی حس دیدنشان، شنیدنشان نه و لمس کردنشان و طفل قید نکنن. در غندق بسیار قید ما شما رواج دارین، در بعض ولایات گهواره میکنن، در بعض ولایات در غندق قید طفل بسته میکنن که امی مانع حرکات آزادانه طفل میشه که هم از نظر فیزیکی کمک میکنه طفل در رشدش، هم زمینه رشد انکشافه دماغ، چون تماس میکنه، حرکت میکنه، فعال میباشه، بسیار کمک میکنه. چیز دیگه که مهم است، سامان بازی رنگارنگه، باید در معرض دید از اطفال ما قرار بدیم. بعض اشیا را از معرض دید طفل باید حرکت بدیم ما. امی تعقیب کردن حرکت اشیا توسط دیدن طفل کمک میکنه که امی عصب دید ازی و دماغ ازی بسیار چی شوه، رشد خوب کنه. مثلا یک بازیچه را ما در یک تار به شکل حلقه آویزان میکنیم، تار باریک یا جرنگانه را از معرض دید طفل یا از معرض چشمش طور حرکت میدیم. طفل امی حرکت وقتی که تعقیب میکنه ای بسیار کمک میکنه در قسمت رشد انکشافش. با طفلتان صحبت کنین، با طفل بروی طفلتان لبخند بزنین، این چیزایی است که به شکل علمی ثابت شده بسیار کمک کننده است. اگر میخواین والدین گرامی که اطفال شگوفا و اطفال داشته باشن که در بزرگسالی سرش افتخار کنن، هر قدر که موارد مراعت نشه، زمینه تنگ ساخته شه، اونم قدر تأثیر مستقیم و جدی داره.
این مراحل بود که از یک هفته الا شش ماه. بعد از شش ماه تا نو ماه یا ده ماه چی میارهای وجود داره؟ چی شیوه های وجود داره؟ یعنی برخورده حتما تغییر باید بکنه
در این
مرحله زندگی.
در دو قسمت میخواییم مشخص برای والدین گرامی پیام بدم، که یکی در قسمت بازی کردن با طفل و دیگه صحبت کردن تفاوت‌ها چگونه است. در این مرحله میگه به طفل وسایل خانه را که پاک باشه، خطرناک نباشه، نه زیاد تیز نباشه، برنده نباشه، به طفل باید داده شوه تا طفل بلدیت حاصل کنه. در این مرحله میگه طفل مثل یک عالم یا ساینسدان کوچک است که هر چیز تجربه میکنه. اگر شما متوجه شده باشین طفل هر چیز گرفت اول دادان خود میکنه، همین چیز میگه که ببینه که سخت است، نرم است، چی رقم مزه داره نداره، هر چیز تجربه میکنه. یا وسایل دیگه که شما در دستش میتین در یکی دیگه ایتو میزنه، میبینه که چی عکس العمل، چی صدا تولید میکنه، یا یکان چیز مندازنه، هر چیز بیتی از دست خود مندازه، باز ما او رو تهدید میکنیم. باید این کار نکنیم، زمینه رو براش مساعد کنیم. اینمی کارا رو اگر ما مراعت کنیم طفل بسیار به شکل خوبش رشد میکنه و انکشاف میکنه. ما نمیگیم وسایل بسیار قیمتی هم باشه، مثلا نمی قوطیگک های سرپوش دار است نه، یا قاشق، ظروف دیگه فلزی در خانه که است، دیگ از قاشق از چمچه است، پیش طفل بانند در یک جایی که او برش و دیگران مزاحمت مثلا نشنه و این میره درک کنن که طفل وقتی که دیگه دیگه میزنه مصدایی رو که میشنوی خودش یک تجربه است به طفل، که باید والدین هم تقلید کنن، یک پاسخ بتن به این صداها. طفل باز علاقمند میشه، میفهمه که یک کس هست که متوجه است. این بسیار اعتماد به نفس طفل و مصمیمیت و انکشافش بسیار زیاد کمک میکنه.
به عنوان سوال آخر، پس از نو ماه و بعد چی روش های وجود داره؟ مثلا از نو ماه تا 12 ماه، یعنی یک سال پوره میکنه.
وسایل بازی مورد علاقه طفل در این مرحله باید در نزدیکیش دادم رویش که ببینه، یک وسیله را میگیریم، ما پت میکنیم از پیش. این خودش طفل وقتی که ببینه زمینه را مساعد میکنه که طفل در کار بفته، بره بپاله ایرنه، پیدا کنه. یا چشم پتکان ما میگیم، یک چادر را در روی خود مادر مندازه، یک پدر مندازه، تای تایکان کدش میکنه. اینی بازی ها بسیار کمک کننده است. در نظر ما بسیار عادی میه، ولی بسیار کمک کننده است. مثلا در یک بوتل یک قلم یا یک قاشق ما مندازیم، طفل کوره ببینه کوشش میکنه که این قاشق بکشنه، اینمی کشیدن یک قاشق از بوتل به طفل یک چالش است. ما طفل به چالش مواجه میکنیم، مهارت های از این کشاف میکنه در جریان از اینمی پروسه که بسیار کمک کننده است. در این مرحله صحبت کردن با طفل، خصوصا نام خودش بگیری، نام اشیایی که در محیط طفل است، این بسیار کمک کننده است. به طفل باید آموزش داده شود که چطور حرف بزنه، خصوصا از همین چیزهای بسیار کوچک مثل سلام، مثل خداحافظی یا بای بای ما که میگیم، این دست که تکان میتنه، این بسیار کمک کننده است در این مرحله.
شنونده عزیز، بحث های ما در برنامه های بعدی ادامه خواهد داشت و از دکتر صاحبم تشکر میکنیم که لطف کردن و در این قسمت برای خانواده ها معلومات مفصل و جامع ارائه کردن. خیلی ممنون دکتر صاحب بازم.
زنده باشین. تشکر از شما.
برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. امروز درباره این موضوع حرف میزنیم که نقاشی های روی دیوارهای استنادی مورد علاقه شما است. این نقاشی ها چقدر باعث زیبایی شهر کابل شده است؟ و اگر کسی خودسر با دیوارها نقاشی و یا رسامی می کنند، مسئولین در این مورد کدام اقدام کردند یا خیر؟ نخست در رابطه به این موضوع گزارش مهریه انوری را میشنویم. در اخیر مصاحبه با سخنگوی شاروالی کابل را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در این اواخر شاروالی کابل و یکده گروپ های شخصی روی دیوارهای استنادی شهر کابل نقاشی های قسم و قسم را ترسیم نمودند که این کار مورد تایید و خوشی بسیاری از مردم گردیده. این عمل برای کسانی که خود سر دست به نقاشی زدند هم راه را هموار کرده است که به پندار مردم تا اندازه این گونه نقاشی ها چهره شهر را عوض ساخته و زیبایی آن کاسته است. عزیز الدین باشنده شهر کابل نقاشی های روی دیوارهای استنادی و امنیتی را پسندیده و در مورد ارزش های نقاشی ها میگوید.
خو اصلا بهترین کار است. بخاطر بهترین کار است که ما نسل جوان به این متوجه باشیم که وطن ما ایش رایستگی داره. یک مثلا قهرمان را ببینه که یا خدمت کردن. جوان ها باید به این را تعقیب بکنن. پیرا را توی با اونا را وجدار نسازیم که ایچه نمایش های نمایش ها نمایندگی از انسانات بکنم. بر امر بیشه ای که ما اندکسایی که قهرمان هست ما باید او را از یار تعقیب بکنم. جوان ها باید تشویق شد که به او را برن.
دیوارنگاری بخش از هنرهای خیابانی بوده و نیز از عناصر اصلی فرهنگ ما به شمار می آید. همین گونه اکثر مردم به این باورند که برخی این نقاشی ها اثر بسیار خوب به خصوص بالای ذهن اطفال دارد که آنها را از تاریخ و موضوعات دیگر آگاه می سازد. صدیق الله یکی از کارمندان دولت نقاشی روی دیوارها را کار درست می خواند.
نقاشی به ذات خود یک هنر است و هنر نقاشی پیام‌آور است. هر نقاشی که در روی دیوار استنادی شده حاوی یا حائز یک پیام است، از این نگاه مورد تایید است. یعنی از این کرده که یک دیوار استنادی به مو رنگ عادی خودش باشه، از او کرده که رسامی و نقاشی روی ازی شده باشه، ارزش هنری داره. یک نوع کاری است که برای رسام و برای نقاش مهارتش بالا میبره و از این نگاه خوب است.
روانشناسان میگویند که رنگ های آرام و ملایم بر روان و ذهن انسان اثر خیلی خوب دارد، اما برعکس نقاشی و رسامی های تیز و خشن تاثیر منفی بالای روح روان به جا میگذارد. به این ارتباط تمنا روحانی یکی از روانشناسان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید.
در رابطه با تصاویر که در بعضی ساحات یا بعضی دیوارها رسامی شده و نقاشی شده، مثلا بعضی نقاشی‌های طبیعی یا از طبیعت یا از کودکایی که هست، این میتونه تاثیر خوبی روی افراد بگذاره، به فرد انگیزه بده. یا وقتی ما تصاویری میبینیم که در رابطه با تعلیم هست یا کتاب هست، یک پیام انگیزه خوبی هست. و رنگ‌ها خیلی تاثیر خوب داره. رنگ‌هایی که آبی هست، رنگ‌هایی که سبز هست، یعنی از نقاشی‌هایی که به رنگ سبز استفاده شده یا آبی آبی استفاده شده، خود رنگ آبی یا سب آرامش می تبه فرد. ولی برعکس از بعض نقاشی که بر روی دیوارها رسمی شده، متاسفانه نه تنها که پیام خوبی نداره، بلکه فرد احساس وحشت میکنه، احساس خصوصا کودکایی که تصاویر می بینن، علل خصوص رنگ های سرخ و بیشتر خشونت آمیز هست و بیشتر روحی جنگ و جدل و خشم به فرد می تن.
وحید ناصری جوان 25 ساله میگوید این نقاشی ها افزون بر این که شهر را کارتونی ساخته، چهره آن را ترسناک نیز نشان میدهد و ترسیم های بی‌معنی هم است که نه کیفیت رنگ را در نظر گرفته و نه شکل را.
نقاشی طبعا که یک کار خوب است، یک هنر است، اما به این شکل که امروز در جامعه بروی دیوالای استنادی صورت میگیره، این فقط بازتاب دهنده حقیقت های تلخ و زشت جامعه است. همه مردم میفهمه که در کشور ما چی جریان داره و به نظر ما ضرور نیست که باز هم این حقیقت تلخ بروی دیوالا کشونیده شوه. به طور مثال در زیاتر دیوالا عکس های زشت است که یکی شی بود که یک مرد بالا یک زن دست خود بالا کرده، و یا در یک جای دیگه شی یک افسر که چند سال پیش به توسط طالبان کشته شده عکس از او است که همش مردم به یاد و خاطره امو دوران های بعد و امو زشتی هایی که در جامعه وجود داره میبره. و به نظر من دومین نقطه منفی این تصاویری است که استفاده و ترکیب رنگایی که در اینجا استفاده شده، این رنگا مکمل رنگایی است که انسان احساساتی میسازه، رنگای آرام بخش نیست، رنگایی است که هم یک معنا معنای تلخ دارن و هم رنگای استفاده میشه که انسان احساساتی میسازه که هر دویش هم وضعیت روحی انسان صدمه میزنه و انسان به یک شکل احساساتی و عصبی تغییر میده.
نقاشی روی دیوار در افغانستان سابقه چند ساله دارد که اولین تیم و یا گروه نقاشی که دست به این عمل زد گروه هنرسالار بود که تقریبا 5 سال قبل کار نقاشی روی دیوارهای امنیتی را در شهر کابل راه اندازی کرد و مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفت. این که نقاشی روی دیوارهای استنادی با چی کیفیت باشد و چی تأثیرات بر شهر دارد و بخش مالی این موضوع به دوش کیست، در این باره سخنان امید شریفی نقاش و مسئول دفتر هنرسالار را داریم که مشنوید.
بعض نقاشی های هم که در شهر است و هم که تعدادش که از هنرسالار است، او هم با تمام در نظر داشتی نمی که هنر معاصره، هنر خیابانی را، موضوعات سایکولوژی و اینا را در نظر گرفته این نقاشی میشه تا ای که مردم اونمو گفتمانه برشان ایجاد کنه. ولی در این زمان بعض نقاشی های دیگه هم در آخر صورت گرفته که متاسفانه مچهری شهر داره به صورت بسیار خراب کرده میره، چون شما اگه کار های هنرسالا رو ببینین در مقابل آفتاب، برف، باران کلش استاد است، ولی کسایی که در حکومت هستن یعنی نهادهایی که میکار میکنن برشان نقاشی دیواری فقط به عنوان یک پروژه و گپا نباشه، صرف به عنوان ازی باشه که اینا بخواین اونمو تغییرات اجتماعی ده که ما در اول سرش فکر کرده بودیم اونمو رو بیارن. و نقاشیایی که صورت میگیره دو رقم است، یک نقاشی است که به صورت رضاکار صورت میگیره، بعضی کارهای ازی است که ما ازش پول میگیریم، بعض نقاشی پولیو است اینا است.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، شاروالی کابل در قسمت نقاشی که روی دیوارهای استنادی صورت گرفته چی مسئولیت دارد؟ چرا افراد غیر مسئول را در این کار اجازه می دهند که غیر قانونی و بدون کیفیت و خودسرانه روی دیوارها کار کنند؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری با نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل مطرح نموده است. مشنوید.
خانم مومند، نخست میخواییم که در مورد امی نقاشی هایی که روی دیوارای استنادی صورت گرفته در شهر کابل مسئولیت هزیر شاروالی کابل داره یا کدام ارگان دیگه دولتی؟
به خاطر زیباسازی شهر با کارهای دیگه که ما در بخش سرسبزی و تنظیف و کارهای دیگه صورت میگه انجام میتیم، یکی از بخشهای زیباسازی یا نقاشی است.
میخواستیم ما هم در ضمن بفهمیم که به چی منظور امی نقاشی ها روی دیوارا صورت گرفته.
ما البته از سر سال بدیم سو تقریبا 11,000 متر دیوال های مختلف نقاشی کردیم در ساحات مختلف، ساحاتی که ما مد نظر گرفتیم، ساحاتی که شاروالی کابل مد نظر گرفته و نقاشی هایی که شاروالی کابل انجام داده، کلن موضوعات روحی و برادری و اخوات ملت است.
و مردم ما یک از مردم ما البته انتقادشان البته در پولوی زیکی شهر زیبا ساخته میگن بعض نارسایی هایی داره که بعض تصاویری که در روی دیوارها دیده میشه مثلا امو ترسیم که صورت گرفته به یک شکل نادرست شاید بعضش خشن بعضش زننده به چشم بیننده بخوره. آیا در این مورد هم توجه کرده شاروالی کابل؟
البته ما تا حد امکان کوشش کردیم که در جاهایی که ما دیوارهای را مد نظر گرفتیم نقاشی کردیم به حد زیاد مردم از ما خوش هستند. اگر استثناء هن یکی دو از همشهروندان ما میخزن و میگن که یه عکس سر ما خوب نمیخوره پس ما استثناء قرار میتیم.
در قسمت میگه این نقاشی های روی دیوارهای استنادی به خصوص صورت گرفته بعضش یعنی نقاشی های بسیار خوب هم است که شهر مقبول ساخته ولی کیفیت درست یعنی رنگ درست او کار نشده یعنی کیفیت خوب نداشته که بعض وقتا باران که شده یا ای که رنگ درست نبوده به مرور زمان اینا خراب شده بر علاوه از اینکه زیبایی بده امور بازم ببینین که یک ترسیم نادرست از او بر ذهن مردم میرسه. این قسم هم بوده که شاروالی کابل یعنی امیرم توجه کرده باشه که
البته ما توجه داریم اگر شاروالی کابل یا هر نهاد دیگه هر نقاشی که در سطح شهر میکنه در صورت که مردم در بخش پاکی و خوب نگه داشتنش امرای شاروالی یا به شکل کلی با مملکت ما همکار نباشه ما هیچ گونه نمیتونیم کار خود به صورت خوبی انجام بدیم. در اکثر ساحات وقتی که دیوال زیبا میشه با خشونت شخصی فردی یک کس ما روبرو میشیم و او باعث میشه تا دیوال خراب میکنه و باعث مشکلات همه شهروندان میشه.
خانم مومن یکی از گپایی که میخواستیم در رابطه با همین نقاشیایی که روی دیوارهای استنادی شهر کابل صورت گرفته یا روی دیوارهای امنیتی صورت گرفته کسایی که نقاشی میکنن همو هنرمندا یا همو کسایی که محصل هستن اونا که نقاشی میکنن خودشان بودجه میپردازن برای شما یا یک شاروالی کابل اونا رو کمک میکنه؟
مصرفی که سر این نقاشی ها می آید از جمله عواید داخلی خود شاروالی کابل است و ما به محصلین پرداخت میکنیم یعنی یک کمک است به صورت مستقیم و غیر مستقیم ما با یک نوی میخواهیم کمک بکنیم به او در محصلینی که فلحال درس میخوانن و ضرورت دارن با پول.
یک جهان تشکر. زنده باشید.
شنونده های گرامی این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد تا آشیانه دیگر خدا نگهدار با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آمد نفس صبح سلامت رسانی آمد نفس صبح آمد نفس صبح سلامت رسانی بوی تو بیاور دو پیام رسانی سلامت نرسانی یا صبح دم از رشک سلامت نرسانی